بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی در مسئله واجب تخییری بود و عرض کردیم روز چهارشنبه که بخشی از فرمایشات ایشون متأثر از استادش محقق نائی نیست و بخش دیگری از فرمایشات ایشون متأثر از فرمایشات استاد دیگرش محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است. فرمایشات محقق نائی رو دیروز یه بررسی کردیم و اشاره کردیم به فرمایشات ایشون. اجمالا معلوم شد که اینکه محقق خویی بیان فرمودن که تعلق در واقع حکم شرعی به امر به عنوان انتزاعی هیچ اشکال عقلی نداره، این فرمایش اخذ شده است فرمایشات محقق نائینی که خوندیم دیروز. کما اینکه این نکته‌ای که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اصرار می‌کردند که اگر کسی بخواد وجوب تأخیری را از باب وجوب تعیینی تحلیل کنه، بازگشتش به وجوب مشروطه، یعنی اینکه فعلیت وجوب هر یک از اطراف مشروط بشه به عدم بدل و نتیجه این وجوب مشروط تعدد عقاب عند ترک، به خاطر اینکه وقتی ترکشون میکنیم شرط برای فعلیت یافتن همه محققه، اون موقع ما سه تا وجوب فعلی رو مخالفت کردیم. وقتی سه تا وجوب فعلی رو مخالفت بکنیم سه تا عقاب داریم دیگه. اینطوری میشد من وجوب اطعام را مشروط میکنم به اینکه مثلا صیام تحقق پیدا نکنه، یا وجوب صیام را مشروط میکنم بر اینکه عتق تحقق پیدا نکنه. در واجب تخییری اینطوری بشه، بگم وجوب تعیینی دارن هر کدوم، اما فعلیت این وجوب تعیینی به اینه که بدله محقق نشه. اگه بدله محقق شد اونا دیگه فعلیت پیدا نمیکنن، معناش اینطوری میشه من یه دونه رو که انجام بدم وقتی عتق انجام میدم دیگه وجوب صیام فعلی نیست، وجوب اطعام فعلی نیست، اما اگه عتق انجام ندم اونا فعلی هم. اگه هیچ کدوم انجام ندم سه وجوب فعلی رو مخالفت کردم که معنای سه تا عقابه. اینم دیروز ملاحظه کردید اصل مطلب مال محقق نائینیه. فرمایش ایشون که خلاصه عکس کرده و هم به آخوند اعتراض کرد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما و هم به استادش محقق اصفهانی اعتراض کرد با اون دوتا تقریری که از محقق اصفهانی نقل کرد، بازگشتش به این مطلبی است که در واقع کی بیان کرده؟ این مطلب اول بار خود محقق نائینی بیان کرده که این رو آقای نائینی در نقد آخوند بیان کرده به اصطلاح. ایشون هم این مطلب رو از نائینی گرفته. کما اینکه متوجه شدید این مسئله خلاف ظاهر ادله بودن، خلاف ظاهر ادله بودن که ایشون در نقد هم آخوند و هم محقق اصفهانی ازش استفاده کرد، باز از فرمایشات استادش محقق نائینی. محقق نائینی بود که دیروز خوندیم عبارتش رو، اصرار میکرد که اینها خلاف ظاهره، ظاهر ادله عتق او اطعام او صیامه. طوری. تقریبا این سه تا نکته اصلی فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که جامعه انتزاعی در مسئله امر کافیه و در مسئله امتثال کافیه و هیچ اشکالی نداره عقلا صحیحه یه چنین امری صورت بگیره و امتثال هم تحقق پیدا میکنه به فعل در واقع مکلف، این از نائینی گرفته شده. تعدد عقاب و بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط به ترک بدل از نائینی گرفته شده و اینکه ما مسئله خلاف ظاهر بودن رو در خیلی جاها داریم تو تحلیل ها و تصویراتی که آقایون کردن، این از محقق نائینی گرفت. منتها در دو سه تا نکته ایشون مشکل داره با محقق نائینی. این دو سه تا نکته را ملاحظه بکنید. نکته اولی که ایشون مشکل داره با محقق نائینی، محقق نائینی میفرمودن مسئله عنوان انتزائی در یا مثلا مردد شدن متعلق امر و وجوب اشکالی نداره، ولی در اراده فاعل اشکال داره. میگفت در اراده فاعل و در علم فاعل نمیشه بگیم اراده و علم فاعل به مردد و به مبهم خورده، ولی در نسبت به امر و آمر چرا اشکالی نداره. تفصیلی میداد محقق نائینی بین اراده و خلاصه اراده فاعل و اراده آمر. اینطوری حرف اصلی محقق نائینی این بود. محقق خود اینجا مخالفشه، میگه نه نمیشه، تو هر دوتا بلا اشکاله، هم توی صفات حقیقیه مثل علم و اراده، هم توی حکم اعتباری. یعنی ایشون اینجا متفرده و معتقده به این که آقای خویی معتقده به این که نه در هر دوتا اشکال داره، خلافند محقق نائینی رضوان الله تعالی علی. محقق خویی اینجا با استادش محقق نائینی درگیره، میگه نمیشه، نمیشه شما تفصیلی بدید بین اراده فاعل و امر و بگید در اراده فاعل اشکالی اشکال داره اما در امر اشکال نداره. نه، به نظر ما آقای خویی رضوان الله تعالی فرمود به نظر ما خلاصه مسئله اینطوری. این یه نکته که در واقع اختلاف ایشون با استادش محقق نائینی. نکته دیگه اینه که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه خلاف ظاهر را تو عنوان انتزائی هم قائله. آقای خویی مسئله خلاف ظاهر بودن رو تو عنوان انتزائی حل نکرده، که این باز خیلی مسئله مهمیه که ما باید الان قضاوت کنیم سر این مسئله. نکته سوم که باز ایشون اختلاف نظر داره با استادش محقق نائینی سر این مسئله است که محقق نائینی معتقده سنخ وجوب تخییری با سنخ وجوب تعیینی، حالا چه تعیینی مشروع چه تعیینی مطلق، متفاوته. سنخش متفاوته. آقای خویی رضوان الله تعالی اینو هم بلا تکلیف گذاشته، این سه نکته بلا تکلیفه. تفصیل اولا بین اراده فاعل و امر خیلی مهمه، حل مسئله خلاف ظاهر بودن در عنوان انتزائی، و این نکته بسیار مهم فرمایش محقق نائینی که بابا شما باید بدونید جنس وجوب تخییری با جنس وجوب تعیینی، چه تعیینی مشروط چه تعیینی مطلق، جنساش با هم فرق داره. خب این تقریبا این مطلب خلاصه این سه مسئله را ایشون با محقق نائینی باید حل کنه. اما در واقع خطوط فاصله فرمایشات ایشون با استادش محقق اصفهانی، ایشون نقدار از محقق اصفهانی گفت، تقریبا دو تا تقریر در ذیل مذهب ثانی از محقق اصفهانی نقل کرد و او دو تا تقریر را نقد کرد، ولی واقع مسئله مراجعه به عبارات محقق اصفهانی نشون میده که فرمایشات محقق اصفهانی را اگر محقق خویی دقیق تر بیان میکرد، مثل بررسی که ما دیروز سر فرمایش محقق نائینی داشتیم، مسئله یه طور دیگه است. حالا ببینید محقق اصفهانی در این نهایت الدرایه در دو جا دو تا تعلقه داره ذیل فرمایشات آخوند. تعلقه اول ایشون که در شماره خلاصه، البته سه جاست، ما یه جاشو دیگه چون قبلا بحث کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم. یک جا در 137 در ذیل قاعده الواحد، چون الواحد رو ما بحث کردیم، فرمایشات آقای اصفهانی هم همونطوره که ما گفتیم، یعنی نقلی که ما با آقای خویی داشتیم تقریبا عین دقتی است که محقق اصفهانی داشتن در شماره 137، یادتونه تفکیک سنخیت از شخصیت و اون بحثا خیلی خوب محقق اصفهانی این رو بیان کردن. ما چون یه بار گفتیم اینو دیگه تکرارش نمی کنیم، از اونجا گذشتیم. اما درباره تحلیل دوم آخوند، محقق اصفهانی دو تا شماره داره، یکی شماره 138 قوله قدس سره و ان کان به ملاک انه یکون فی کل واحده، اون فرض دوم که آخوند گفت که اگه فرض کردیم هر کدوم مصلحت مستقله ای داره اما مصالح با هم تضاد دارن، اونجا محقق اصفهانی اینو خیلی قشنگ تحلیل کرد. اون نقدی که آقای خویی به آخوند کرد همش از آقای اصفهانی جا داشت واقعا گفته بشه. آقای خویی رضوان الله تعالی یادتونه حرف اصلیش با آخوند این بود، میگفت اگه فرض کردیم دوتا مصلحت تضاد دارن، مطلقا تضاد دارن یا نه در واقع مطلقا تضاد ندارن، پشت سر هم بیان تضاد دارن. حرف آقای خویی این بود، یادتونه میگفت که اگر بگیم پشت سر هم آمدنشون منشأ تضاد فلسفیه، یعنی اول اگه یکی بیاد بعد یکی دیگه بیاد، اون اولی که میاد زمینه دومی رو از بین میبره دیگه، گنجایش دومی از بین میره، پشت سر هم اومدنشون اشکال داره. اگه اینه پس باید مولا واجب بکنه جمع بین دوتا را دفعتا واحده. چرا؟ چون فرض اینه که شما دارید میگید دوتا ملاک الزامی وجود داره، این دوتا ملاک قابل تحصیلن، با هم هم که انجام بشن مشکلی پیدا نمیکنه. اگه اینه پس باید با هم بیان، مولا نباید مفوت ملاک الزامی باشه. این دقیقا اشکال اصلی محقق اصفهانی است با استادش آخوند. بعد فرض دوم هم اصفهانی دارن، فرض دوم اینه که بگیم نه تضادشون به خاطر با هم اومدنشون نیست، بل تضادشون به خاطر پشت سر هم اومدنشون نیست، مطلقاست، یعنی ولو با هم هم بیان اینا با هم تضاد دارن. بعد آقای محقق اصفهانی اشکال کرده، آقای خویی هم عین همینو نقل کرده که اگر این طوری باشه خب اون موقع این خلاف فرض ما تو واجب تأخیره. تو واجب تأخیری فرض اینه که اگر یک کسی همه رو با هم انجام داد امتثال کرد، یعنی اگر رفت هم اتقا انجام داد هم اطعام انجام داد هم روزه گرفت، مثل موارد کفاره جمع. منتها در کفاره جمع جمع کردن واجبه، اما در غیر کفاره جمع اگر با هم هم انجامشون داد امتثال قطعا محقق شده، در صورتی که اگر تضادشون مطلقا باشه و اینا به هیچ وجه با هم جمع نشن، حتی نه پشت سر هم نه با هم، خب نباید این اتفاق بیفته. این آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ به آخوند ایراد گرفته، بر ذیل این ایراد اون نظریه خودشو داده تو همین شماره‌ای که عرض کردم، که حالا من دیگه چون قبلا این از زبان آقای خویی مفصل خوندیم میخوام بدونید که این اصلش مال آقای اصفهانیه و ذیل این مسئله آقای اصفهانی حرف خودشو زده. حرف خودشو که زده آقای اصفهانی تو حرف خودش یه تحلیل قشنگی کرده. تحلیل قشنگشون اینه که در عبارت محقق اصفهانی نگاه بکنید، در هر دو تحلیلش نعم یمکن ان یفرز قرضان لکل من هما، خیلی قشنگی تعبیرش، لکل من هما اقتضاء و ایجاب. اگر فرض کردیم دوتا قرض داریم که هر کدوم اقتضاء وجوب دارد، اما به خاطر مصلحت تسهیل مثلا گفتن ایجاب تعیینی هر کدام انجام نشه، بلکه ایجاب الا بدلن انجام بشه. خوب توجه کنید محقق اصفهانی حرفش اینه، حرف محقق اصفهانی اینه که بابا در اینجور موارد ما دوتا قرض داریم، هر کدوم از قرضا رو تنهایی در نظر بگیریم اقتضای ایجاب داره، اما از او جهت یه مصلحت تسهیلی آمده به ما گفته ایجاب تعیینی هر کدوم نیست، هر کدوم را انجام بده یا بدلش را انجام بده. لذا تعبیر محقق اصفهانی اصلا وجوب تعیینی هر کدوم نیست، اقتضای ایجاب. تعبیرشون اینا هم که خوندم، ایشون میگه ما اونجا دو تا مصلحت داریم که هر کدوم اقتضاء ایجاب دارد، اما الا ان مصلحت الارفاق و تسهیل تقتضی الترخیص فی ترک احدهما فیوجب کلیهما لما فی کل منهما من القرض الملزم فی نفسه و یرخص فی ترک یا یرخص مولا فی ترک کل منهما الى بدله فیکون ای الایجاب و تخییری شرعی محض. محقق اصفهانی شما عبارتی که نگاه بکنید حرفش این نیست که ما الان یه وجوب تعیینی داری، یه اقتضاء وجوب تعیینی داری. اقتضاء وجوب تعیینی در مزاحمت مصلحت ملزمه ای که در هر کدوم از این افعال وجود داره، وقتی مزاحم با مصلحت تسهیل میشه از توش در میاد که مولا یه وجود از اینا رو خواست. معنای یه وجود از اینا رو خواستن اینه که در واقع وجوبی رو قائله، ولی نه وجوب تعیینی، وجوب الا بدلن میشه تقریبا عین عبارتی که محقق نائینی داشت. یعنی یه سنخ وجوب دیگری داریم غیر از وجوب تعیینی، که این سنخ وجوب دیگه نتیجه جمع بین دوتا مصلحته. خوب توجه بکنید این مطلب رو از کجای عبارت آیه اصفهانی در آوردیم؟ یک، خود آیه اصفهانی همون اشکالی که آیه خوری گرفت با آخوندم گرفت، که اصلا ما وجود تعیینی دوتا فعلا نمیتونیم تصویر کنیم در فرض تضادی که شما درست میکنید، نه تضاد مطلقا نه تضاد به واسطه یه ترتبی یکی بعد از دیگری. ثانیاً ما میتونیم یه مصلحت لازم الاستیفایی رو در هر کدوم داشته باشیم که اقتضا کنه ایجاب هر کدوم رو، لولا این که این مصلحت مزاحم باشد با مصلحت تسهیل و ارفاق، که این مصلحت مزاحم با مصلحت تسهیل و ارفاق به جای این اقتضاء ایجاب تعیینی اقتضاء ایجاب تخییری رو دارد شرعاً. اگه این طوری بشه فرمایش محقق اصفهانی، اون موقع توجه بکنید اون اشکال تعدد عقاب و بازگشت وجوب تعیینی هر کدوم به شرط عدم بدل فقط با آخوند وارده. در تحلیل فرمایش استادشون محقق اصفهانی این نیست که ما بگیم آیه اصفهانی یه وجوب تعیینی داره، بعد من بیام به آقای اصفهانی اشکال بگیرم میگم آقای اصفهانی شما این مطلبی که داری میگی بازگشتش مثل آخوند به وجوب فعلی مشروطه و تعدد عقاب. دارید دعوا به این برمیگرده که آیا ما دو سنخ وجوب داریم؟ یکی وجوب تعیینی، که وجوب تعیینی معناش اینه که لزوم تحصیل مصلحت ملزمه ای که در هر فعل الزام به تحصیلش وجود داره و این مصلحت ملزمه مزاحم نداره، یا مصلحت ملزمه ای که این فعل ما را الزام به تحصیلش میکنه اما اون مصلحت مزاحم داره، چون مزاحم داره مصلحت تحصیل مثلا مزاحمشه. ما ایجاب هر کدوم رو از مرحله اقتضا خارج نمی کنیم، یعنی این وجوبه به فعلیت نمی رسه به خاطر مزاحمتش با مصلحت تسهیل در حد اقتضا باقی میمونه. تمام میشه. اگر این طوری بشه که تحلیل فرمایش محقق آقا اینجا صندلی بفرمایید استدعا میکنه، اگر این طوری بشه که فرمایش محقق اصفهانی اینه و ما از فرمایش محقق اصفهانی این استفاده و برداشت رو میکنیم که الان عبارت رو خوندم، دیگه مسئله وجوب تعیینی مشروط و تعدد عقاب از فرمایش آقای اصفهانی برداشت نمیشه. کما این که این وجوب تعیینی مستلزم تعدد عقاب به عنوان اشکال در فرمایش آخوند توسط آقای نائینی بیان شده، اما نه سنخ وجوب تعیینی متفاوته. دیگه مسئلهش با این اشکال با نائینی هم وارد نیست، بحث دو سنخ وجوبه. حالا انشاءالله ملاحظه میکنید این دو تا سنخ وجوب رو خیلی قشنگ امام خواسته تحلیل کنه و به شدت به نظر ما امام رضوان الله تعالی علیه اینجا متأثر از فرمایش دو علم، هم محقق اصفهانی هم محقق نائینی که حالا عرض میکنه. نکته بعدی که خب عنایت کنید تو عبارات محقق اصفهانی هست و باید درستش بکنیم و استفاده ازش بکنیم و بقیه هم به شدت متأثر از ایشونه، حاشیه دومی است که محقق اصفهانی تو این بخش دوم حرف آخوند داره، حاشیه 139 شون. قوله فلا وجه للقول بکون الواجب، این حاشیه ذیل مسئله عنوان انتزاعی آمده. محقق اصفهانی در این حاشیه بسیار خوبشون تعبیرشون اینه: ربما یقال به امکان تعلق صفات الحقیقیه کالعلم فضلا عن الاعتباریه کالوجوب والحرمه به احدهما المصداقی و انما لا یصح البعث الیه فی المقام. در این حاشیه محقق اصفهانی خواسته بگه بعضی ها میخوان بگن چه اشکالی داره که خلاصه ما احدهما را یا احدها را، احدهای مصداقی را متعلق یک امر اعتباری مثل وجوب قرار بدیم، چه اشکال داره؟ بله قبول داریم که خلاصه احدها خارجن واقعیت نداره، اما چه اشکال داره یه صفت اعتباری مثل وجوب را متعلق به احدها بگیریم؟ بلکه ترقی کنیم بگیم نه تنها یک امر اعتباری مثل وجوب میتونه به فرد مردد بخوره، بلکه یه صفت حقیقی هم میتونه به فرد مردد بخوره. صفت حقیقی مثل چی؟ مثل علم. بعد شاهد آورده برای درستی این مسئله اول آقای اصفهانی، گفته شاهدش علم اجمالی. اینو دقیقاً باز دیدید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه از این تحلیل محقق اصفهانی میخواد استفاده کنه. محقق اصفهانی این تحلیل را خیلی الان مفصل و مشبه عرض میکنم از زبان استادش آخوند اول نقل میکنه، بعد شاهد مهمش رو مسئله علم اجمالی میاره، بعد هم فرمایش محقق نائینی رو میگه و نقد میکنه. خیلی اینجا مفصل حاشیه محقق اصفهانی تقریبا اون بخش اصلی بحث ما میشه. امام هم رضوان الله تعالی علیه تو این بحث به شدت سر همین سفره محقق اصفهانی. پس توجه کنید بحث اینه که ربما یقال به امکان تعلق صفات حقیقیه مثل علم که آقای خویی اختیار کرد فضلاً عن الاعتباری که حالا با توضیحاتش عرض میکنم، بعد شاهدش تعلق علم اجمالیست به احد شیئه. میگه شما میگید علم ممکن نیست صفت حقیقی به فرد مردد بخوره، بفرمایید علم اجمالی. در ذیل این تحلیل خلاصه ایشون وقتی میخواد این تحلیل رو نقد کنه یه نقدی میکنه که بر اساس این نقد محقق اصفهانی میخواد بفرماد بر اساس این نقد چند تا حرف رو نمیشه زد. یکی این که من بیام بگم چون امر اعتباریه، امر اعتباری به مردد خورده، مثل حرفی که شیخ مثلا در یه جایی از بی داده که اگر شما یه صبره ای رو بخواید بفروشید بگید خلاصه یه من از این کوه گندم مال تو، کدوم منش مردد خارجن، هر کدومش تو خلاصه از یمینش میبری، از یسارش میبری، از بالا میبری، از پایین میبری، یه من وردا ببر. شیخ یه عبارتی داره تو بی که چون اینجا تملیک یک محمول اعتباریست ملکیت، چه اشکال داره این ملکیت اعتباری بخوره به یک فرد مردد خارجی. آی اصفهانی اینو رسیدگی میکنه که حالا عرض میکنم، ایشون میفرماد این تفصیل غلطه، حالا به خاطر تحلیلی که میکنن، یا اینکه ما بیاییم بگیم آقا نظر آخوند که نه چه اشکال داره ما صفات حقیقیه رو به فرد مردد بزنیم. آخوند گفته میشه زد ولی بعثو نمیشه زد که حالا عرض میکنیم، یا اینکه حرف محقق نائینی را تحت این عنوان ایشون آوردن که کما او یقال کما ان بعض اجلت العصر بالفرق بین الارادت تکوینیه و الارادت تشریعیه، همین فرقی که دیروز محقق نائینی گذاشتن، گفتن در اراده فاعل نمیشه، در اراده مربوط به آمر میشه. شاهد آقای نائینی چی بود؟ میگفتن مثلا اراده فاعل همیشه به مشخص، به امر مشخص میخوره، اما اراده در واقع آمر گاهی وقتا به طبیعی میخوره، طبیعی که ما نداریم، تو خارج هرچه هست مشخصه. محقق نائینی تو این پاورقی تحلیل جامعی ارائه کرده برای رد هر سه تا حرف. اگر کسی صفات اعتباری رو بیاره به مردد بزنه مثل شیخ، اگر کسی بخواد صفات حقیقی رو بزنه به امر مردد مثل آخوند، اگر کسی بخواد در واقع تفصیل قائل بشه بین صفات حقیقی یعنی اراده تکوینی فاعل با صفات اعتباری یعنی اراده عامه، و بگه تفکیکش امکان داره، چه اشکال داره؟ در ذیل این تحقیق محقق اصفهانی حرف مهمش هم اینه، این حرفی که ما زدیم هیچ فرقی بین مردد خارجی با یا عنوان انتزاعی احدها نداره. ملاحظه کردید در عبارت آخوند دوتا حیث داشت، یعنی گفتیم چهار بلکه پنج وجه وجود داره، فرق بین وجه چهارم و پنجم اینه که شما تو امر انتزاعی یه بار با عنوان کار میکنید، یه بار با واقع امر انتزاعی یعنی فرد مردد خارجی. اینجا تحلیل آقای اصفهانی میگه هیچ فرقی نداره. تحلیلی کرده محقق اصفهانی که این تحلیل اگر درست در بیاد اساس فرمایش محقق خویی، محقق نائینی و یه نکته از آخوند خراسانی به هم میریزه، و اگر این تحلیل به هم خورد اون موقع باید برگردیم ببینیم محقق خویی اینجا چه کار میخواد بکنه. محقق نائینی که میخوان با عنوان انتزاعی یا فرد مردد کار کنن چطوری میخوان کار کنن؟ اصل فرمایش محقق اصفهانی رو عرض میکنم برای که مطالعه کنید، این حاشیه رو حاشیه بسیار بسیار خوبی است، بقیه هم همه همینطور گفتن. اصل فرمایش محقق اصفهانی اینه که خوب توجه کنید، ایشون میخواد بگه ما یه مردد به حمله اولی داریم، یه مردد به حمله شایع داریم. مردد به حمله اولی متشخص به حمله شایع، و مردد به حمله شایع هم وجود نداره. لذا در این تحلیل که ایشون بخواد ارائه بکنه که اگر کسی حواسشو بده من یه مردد به حمل شایع دارم، مردد به حمل شایع یعنی مصداقش، و مردد به حمل شایع وجود نداره چون وجود مسابقه تشخصه، وقتی وجود مسابقه تشخصه من تو عالم تشخص و واقعیت مردد ندارم، که علم یا اراده یا حتی امر اعتباری بهش بخواد بهش بخوره تو وجود نداره. اگر با مردد به حمله اولی کار کنی یعنی با مفهوم احدها، محقق اصفهانی بخواد بگه مفهوم احدها به عنوان یک صفت تشخص داره، خودش به حمله شایع متشخصه، چون مفهوم احدها به حملشای متشخصه اراده، علم و بعث به امر متشخص خود. به هیچ فرقی بین اراده فاعل و اراده آمر وجود نداره. تمام حرف آقای اصفهانی اینه که این آقای خلط بین حمل اولی و حمل شایع میکنه. چرا مردد به حمل اولی خودش یه واقعیت خاص خارجیه؟ میگن به خاطر اینکه معلومه دیگه، این صفات ذات الاضافه که در سقع نفس موجودن، یه طرفشون مثلا مریده، یه طرفشون عالمه، یه طرفشون مراده، یه طرفشون معلومه، موجود نمیشن الا به تحقق طرفینشون، حتی اگر یک طرفشون عنوان انتزاعی احدها باشه. خون دیگه واقعیت پیدا کرده تو نفس. او به حمله اولی احدهاست، اما به حمله شایع یه واقعیت موجوده در سقع نفسه. چون یه واقعیت موجوده در سقع نفسه، شما اونی رو که بهش میگید احدها مفهومن مردد، واقعا متشخصه. لذا با این تحلیل بسیار اساسی محقق اصفهانیشون میگه اگه کسی خوب این دکتری که ما میگیم دقیق بشه، اون موقع میتونه هم جواب ناینی رو بده تو اون نقضش در تفکیک اراده فاعل از اراده عامر که حالا عرض میکنیم، هم جواب آخوند رو بده، هم جواب شیخ رو بده. بر اساس این تحلیل اساسی محقق اصفهانی، فقط یه مشکل ما داریم اون موقع. یه مشکلمون متاسفانه با محقق خوئیه که قبلا عرض کردم که آی خوئی یه حرفی زده دیگه، وضعش خیلی رتبش پایین تر از بقیه حرف هاست. آقای خوئی خواسته بگه حتی فی علم الله گاهی وقتا ما با مردد کار میکنیم، نه فی علمنا. روز چهارشنبه خوندم، گفتم ببینید عبارات ایشون رو که او دیگه خیلی عجیبه. ولی غیر از این جمله آقای خویی که بذاریمش کنار، بقیهش رو تو همین انسان پیگیری بکنیم، یعنی فاعل یا آمری که انسانه، محقق اصفهانی میخواد بگه با این استدلالی که من میکنم برای شما، اساس این حرف غلط در میاد. شما نمیتونید با مردد، نه مرددی به حسب خارج، نه مرددی که اسمشو میذارید مردد مفهومی، شما همیشه با متشخص کار. خب اگر این طوری شد، ببینید اگر این طوری شد که ما فرمایش محقق اصفهانی را قبول کردیم دیگه من و پذیرفتیم، خب چه اشکال داره که ما با احدها کار کنیم؟ احدهایی که تشخص در سقع نفس پیدا کرده، قبوله این احدها متشخصه و اون تحلیل های آقایون از جهت فنی اشکال داره، اما چه عیب داره با احدها کار کنیم؟ اگه به اینجا رسید بحث ما، دوتا گیر پیدا میکنیم که احدها اولا عرفی نیست، اشکال محقق ناینی. ثانیا اگر هم احدها رو عرفی کردیم، در صحت امر و صحت امتصال سازمانی داره محقق اصفهانی که میگه تو احدها قابل پیاده شدن نیست. ولذا عرض کردم خدمتون محقق خوی اینجا یه اشکال جدی داره با آقای اصفهانی تو بحث عنوان. ایشون تابع فرمایش محقق اصفهانی شد در این که امر به عناوین میتونه بخوره، ولی آقای اصفهانی گفت امر به عنوان میخوره، مصحح تعلقش به عمران به عنوان فناء عنوان تو معنون. احدها معنون نداره تا فنا مصححش بشه. سازمان خیلی عالی، سازمان های اصفهانی. و اگر این سازمان رو یکم دیگه من توضیح میدم ان شاءالله جلسه بعد، این سازمانه رو کسی خوب تأمل و دقت بکنه اساس او تحلیله به هم میریزه. البته اشکال دیگه متوجه نائینی نیست، چون نائینی از اول تکلیف رو با عنوان درست نمیکنه. نائینی انصافا معنونیه، میرم تو متن واقع با معنون کار میکنه، تو متن واقع ملاک رو هم با معنون تحصیل میکنه، میگه سنخ وجوب تخییری غیر از سنخ وجوب تعیینی. ولی متاسفانه تلمیزش محقق خویی که بین داره عمل میکنه کار خراب کرد. حالا یه تتمه دیگه داره این عرض من، این پاورقی، همین پاورقی شماره‌ای رو که عرض کردم از محقق اصفهانی ملاحظه بکنید تا دیگه تقریبا این جمع‌بندی تحلیلی فرمایش محقق خویی و اساتید بزرگوارش محقق نائینی و محقق اصفهانی تمام بشه، بریم زیر فرمایش امام انشاءالله تمامش کنیم فردا به فضل پروردگار. شاید انشاءالله بتونیم این بخش وجوب تخییری را با تحلیل هر دو علم، یعنی دائینی و اصفهانی، بریم با توضیحی که امام زیر فرمایش محقق اصفهانی میخوان بدن ببینیم میتونیم حل بکنیم. و اگر از ظاهر وجوب تعیینی در آمدیم دیگه تعدد عقاب و وجوب مشروط و تمام اینا میره دنبال کار خودش. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگه عبارتش رابطه حرفی نداریم، عبارت محقق، من چون دارم با عبارت کار میکنم، عبارت محقق اصفهانی سریع در اقتضاء ایجابه. اصلا هم ببینید عبارتو، اگه رابطه که حرفی نداریم، اگر برسه به مرحله اقتضاء ایجاب که وجوب تعیینی از بین بره دیگه کل او بسای خوی میره. نائینی تلقیش از عبارت آخون اقتضا نیست،